رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofardo.com. برنامه بعدی مجله صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
قانون جوانی جمعیت و خانواده فقط ظرف یک ماه تصویب، تایید و ابلاغ شد. این طرح که 24 مهر ماه به تصویب مجلس رسید، 11 آبان مهر تایید شورای نگهبان رو دریافت کرد و رئیس دولت 13 ابراهیم رئیسی هم در 24 آبان وزارت بهداشت و معاونت امور زنان رو مکلف به اجرای اون کرد. سرعت رسیدگی به این قانون رو مقایسه کنید با لایحه منع خشونت علیه زنان که سالهاست در هزارتوی مجلس و قوه قضاییه و دولت چرخیده و هنوز به نتیجه نرسیده. با برنامه این هفته صدای دیگر رو من رویا کرمی مجد همراه باشید که در این برنامه میزبان سوده راد هستم، فعال برابری طلب ساکن پاریس، که در اون قرار هستش که با هم به بررسی ماده 51 این قانون بپردازیم. ماده ای که هر گونه توزیع رایگان یا یارانه ی اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از اونها رو در شبکه‌های بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع میکنه. بر اساس تبصره این ماده، هر گونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری هم باید با تجویز پزشک باشه. نکته مهم در کنار ماده 51 هم ماده 54 هست که در اون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده طی 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با استقرار سامانه جامعی نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل اون و زایمان و نحوه اون در همه مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی، اهم از دولتی و غیر دولتی اقدام کنه. سوده، از اهداف حذف امکانات رایگان کنترل جمعیت برای ما بگو و اینکه چطور این قانون داره اقشار کم برخوردار رو تحت تاثیر قرار میده.
اینکه جمهوری اسلامی چندین ساله که سیاست ازدیاد جمعیت رو، میتونیم بگیم ازدیاد بی رویه جمعیت رو، مد نظر خودش قرار داده و هر کاری برای اجرای فرامین خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام میده، چیز جدیدی نیست. ما چندین ساله که با حذف بودجه تنظیم خانواده، کاهش اون بودجه روبرو هستیم. اما اتفاقی که هر بار میفته، محدودیت های جدیدتری برای دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری های ناخواسته و همینطور سختگیری های بیشتر و بیشتر برای در واقع پایان دادن به بارداری های ناخواسته ما باش روبرو هستیم. البته اینجا باید بگم که ما در کشوری زندگی میکنیم که آموزش جنسی به طور کلی ممنوعه و تنها آموزش جنسی که در دسترسه اون آموزش 2-3 ساعته ای هستش که پیش از ازدواج مجبور میکنن که افراد اون دوره رو بگذرونن و اون هم پر از پیش داوری های کاملا زنستیز و جنسیت زده و باید گفت دور از واقعیت. از طرفی اون چیزی که سخت جنین در ایران نامیده میشه، پایان دادن داوطلبانه به بارداری، هم ممنوعه.
سودا، یه نکته خیلی مهمی که در این قانون وجود داره این هستش که توزیع رایگان یا یارانه‌ای یا اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، به عنوان مثال کاندوم، در شبکه‌های بهداشت ممنوع شد. مثلا کاندومی که در حال حاضر در داروخانه‌ها در تهران بین 30 تا 45 هزار تومان قیمتش هست، به طور رایگان در اختیار مردم قرار می‌گرفت. حالا حذف این امکانات چه تأثیری می‌تونه داشته باشه بر روی زندگی افراد، به خصوص افراد کم برخوردار؟
اتفاقی که در این موارد میفته اینه که شاید افرادی که در شهرهای بزرگتر زندگی کنن، به هر حال از اقشار مرفه‌تر باشن، زیاد احساس نکنن این محدودیت دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری رو، چون به هر حال میتونن یک طوری این وسایل رو برای خودشون فراهم بکنن، با سختی بیشتر ولی به هر حال در دسترسشون هست. اما وقتی که سر به خانه‌های بهداشت میزنیم، به مناطقی که محروم هستن محروم نگه داشته میشن. نه تنها ما آموزش جنسی نداریم، بلکه لوازمی که پیشتر میتونست به صورت رایگان در اختیار زنان، مردان و همه افراد قرار بگیره، دیگه به صورت رایگان قرار نمیگیره و به هر حال این هم اولویت اون خانواده نخواهد بود. مجددا تاکید میکنم، هم به خاطر آموزشی که داده نشده و هم به خاطر فرهنگ و سیاست‌های جنسیت زده که به صورت سیستماتیک حتی تا تخت خواب افراد هم وارد میشه، تا بدن افراد به خصوص بدن منتسب به زنانه رو هم از آن خودش بکنه و اونجا رو میدان حکمرانی خودش هم قرار بده.
سوده، در شرایطی که جمهوری اسلامی هر گونه آموزش بهداشت باروری و سلامت جنسی رو ممنوع کرده و حتی خانه‌های بهداشت هم دیگه نمیتونن این خدمات رو ارائه بدن، جنبش فمینیستی چی کار کرده؟ من میدونم که تو مدیریت اپلیکیشن به نام اپلیکیشن همدم رو هم بر عهده داری. در این اپلیکیشن دقیقاً چه اطلاعاتی ارائه داده میشه؟
جنبش فمینیستی و جنبش برابری خواه ایرانی سالها به انواع مختلف داره تلاش میکنه که این آموزش های جنسی رو هم مد نظر خودش قرار بده. البته باید بدونیم که حتی در این جنبش هم حقوق بارداری، حقوق جنسی جزو تابوها محسوب میشده یا محسوب میشه همچنان و کمتر از سایر حقوق به اون پرداخته شده. ما تلاش های متعددی داشتیم، تلاش های متنوعی حتی داشتیم در طول سالهای گذشته. یکی از این تلاش ها اپلیکیشن همدم بوده که یک اپلیکیشن کاملا رایگانه، اولین اپلیکیشنی در جهان که نه تنها حقوق باروری و حقوق جنسی رو مد نظر قرار داده، بلکه حقوق زنان در یک کشور خاص رو هم در بر گرفته، به این صورت که نه فقط یه نفر میتونه بره چرخه قاعدگیش رو روی این تقویم جلالی یادداشت بکنه، بلکه میتونه با روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری آشنا بشه، اینکه چطور بعد استفاده کنن، حتی یادآوری‌های تنظیم بکنه روی همدم، و از اون طرف هم با روش‌های پایان دادن داوطلبانه به بارداری آشنا بشه، بدونه که چه قوانینی در ایران وجود داره و بهداشت جنسی، اینکه چطور بعد از خودش مراقبت بکنه در مقابل بیماری‌های آمیزشی که احتمالاً ممکنه که وجود داشته باشه در رابطه جنسی یا فردی که باش وارد رابطه جنسی شده، و سایر حقوق، حقوق خانواده به خصوص که زنان ایرانی به شدت از اون محروم هستن به صورت برابر. یکی از نکات مهمی که در این آموزش ها وجود داره و مایه موفقیت اونهاست، باید بگم راز موفقیت اونهاست، این که ما جمعیت های مختلف رو هدف قرار بدیم، با زبانی صحبت بکنیم که قابل فهم باشه، با زبانی صحبت کنیم که فارغ از تابوها باشه اما به تابوها هم گوشه چشمی داشته باشه، افرادی که نمیدونن و اطلاع ندارن رو شرمگین نکنیم از این اطلاع نداشتن، دائم با پیشداوری ها و در واقع تخیلاتی که حول موضوع مسائل جنسی، مسائل پیشگیری از بارداری وجود داره مبارزه بکنیم، با آرامش، با شفقت، و کارمون رو ادامه بدیم. واقعیت تلخ اینه که حقوق باروری و حقوق جنسی همچنان حتی در رسانه ها هم جزو موضوعاتیه که کمتر بهشون پرداخته میشه. حالا باید یادمون باشه که اصلا موضوعات مربوط به زنان به طور خاص، موضوعات مربوط به دگرباشان جنسی کمتر بهشون پرداخته میشه.
و سود تکلیف کودکان و نوجوانان چه هست در این میون؟ آیا اونها هم میتونن در واقع از این آموزش ها استفاده کنن؟
آموزش جنسی از سنین بسیار پایین شروع میشه و اگر که ما در مورد آموزش جنسی صحبت میکنیم، فقط مربوط به رابطه‌ای که ممکنه منجر به بارداری بشه صحبت نمیکنیم. درک جنسی افراد از سنین بسیار پایین شروع میشه و ما به عنوان بزرگترهای اطراف کودکانی که به هر حال آینده دست اونهاست، باید مراقب باشیم که چه آموزش‌هایی بهشون میدیم و چطور این آموزش‌ها رو میدیم. به همین دلیل که حداقل بخشی از جنبش فمینیستی امروز حتی به این هم نگاه میکنه که چطور کودکان رو آموزش بده تا قبل از اینکه به سن بلوغ برسن آمادگی داشته باشن، با بروز بلوغ و آمادگی داشته باشن از اینکه از خودشون مراقبت بکنن، نه تنها در رابطه جنسی که خود خواسته بوده، بلکه در مقابل تجاوزها و تعرضها هم.
سپاسگزارم از سوده راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه که همراه ما بود. اپلیکیشن همدم رو میتونید با تایپ فارسی کلمه همدم بر روی گوگل پلی دانلود بکنید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.